وارد ایران میشه، وارد کننده ای که جنس خریده مشخصه تراریخته رو روش ذکر نکرده. حالا ممکنه یه سری وارد میکنن مثلا نمیتونن به اون شکل وارد بکنن و نوشتار هم زدن، مجلس هم هنوز ممنوع نکرده، ولی در کل من اینو ندیدم که مثلا تراریخته وارد بشه. اولا که در مورد تراریخته بیشتر در مورد دام و طیور خوراک، در مورد به صورت بحث صنایع غذایی موادی که وارد میشه اکثرا به صورت غیر تراریخته است. ولی در مورد دام و طیور همونجوری که آقای دکتر هم اشاره کردن بله داره وارد میشه. حالا خیلی ها رو خاطر دارم باشه چند مدت پیش اون تکلیف 4 میلیون تن به صورت ذرت هم مشخص نشد و خیلی از دوستان میگفتن که هیچ مشخصه که این که تراریخته هست یا نیست ندارد. ولی در ایران
افلاتوکسین داشتن.
بله
اون که دیگه
تا ولی در ایران محصولات صنایع غذایی شیر گرفته، حالا که آقای دکتر هم دارن تولید میکنن، کلی محصولاتی که دولت الزام کرده، محصولاتی که اگر چنانچه مثلا روغنای وارداتی یا تجاری رو میارن اینجا پرس میکنن، روغنگین میکنن، قطعا باید ذکر بشه که تراریخته هست. کرد
بله بسیار خوب. حالا ما از حضور شما مرخص میشیم آیه دکتر نقاشی عزیز، حتما ما در رابطه با موضوعی که اشاره کردید وزارت جهاد کشاورزی به هر حال جایی با شما همکاری نکرد با اینکه فاو هم تاییدات رو داده بود. حالا دوستان ما با شما صحبت خواهند کرد ببینن که کدوم بخش بوده که ان شاء الله یه بار هم این دوستان رو بریم رو خط در رابطه
بخش بین الملل بوده.
بخش بین الملل خب خیلی هم عالی.
حالا من شما تلفنشون هم
دوستان ما میگیرن از شما همکار ما در اتاق فرمان.
من تشکر از شما از مهمانان عزیز
متشکرم.
خیلی چیزا یاد گرفتیم از دوستان و تشکر میکنم از برنامه گفتگو بعد که همیشه به صورت پیشتاز در بحث کشاورزی و غذا
حتماً حتماً ما موفق شدیم که دوستان در جهاد کشاورزی به خصوص بخش بین الملل رو بیاریم روی خط. حتماً شما هم حضوری در برنامه باشید که بتونیم بحث رو داغ‌تر و با دقت بیشتر جلو ببریم. ممنونم از شما، سلامت باشید. خواهش می‌کنم. اما همچنان بحث ما ادامه داره در این حدود 10 دقیقه پایانی برنامه با جناب آقای گل‌افرا و همچنین آقای حقیقت نژاد. بله بذارید آقای حقیقت نژاد من صحبت بکنم، جنبندی پایانی با شما که در استودیو حضور دارید بالاخره بحث رو با شما ببندیم. آقای حقیقت نژاد، بحث امنیت غذایی، شما به عنوان یک تولید کننده شیر هستید، گاودار هستید، میدونم که به هر حال گلخانه دارید و بسیاری از مواردی که مربوط به زنجیره ارزش غذایی هست رو توصیه میدید، کدوم یک از این موارد در یک قالب جنبندی 3-4 دقیقه‌ای در بحث امنیت غذایی مهمترین عوامل محسوب میشه اگر بخوایم یه رتبه بندی بکنیم با توجه به اینکه شما دانش این حوزه رو هم از لحاظ آکادمی کسب کردید؟
من یه نکته ای رو خدمت آقای دکتر گل‌افرا اول سلام عرض بکنم که موقعی من اومدم روی خط نتونستم اون رو عرض کنم. یه نکته ای که هست، شما ببینید ایشون میفرمایند که 50% از صنایع لبنی داره به قول معروف چی کار نمیکنه یا باز نصف ظرفیت داره تولید به قول معروف تولید میکنه. ما ابتدای سال وقتی که شیر به قیمت 15,000 تومان مصوب شد از در به در کارخانه، بعد از در به دامداری، بعد از 3 ماه وزارت محترم جهاد اعلام کرد 30% سبد به قول معروف خانوار حذف شده. الان ما مشکل ما تولید شیره نیست، اما مشکلاتی که توی 3 سال گذشته به علت حالا سیاست هایی که بوده، حالا نهاده، خشکسالی، همه اینها دست به دست همدیگه داده که مشکلاتی رو به وجود آورده. ما الان بحثستان شیر رو به قول معروف واقعا تولیدش رو مشکل نداریم. بحث این یه مورد دیگه ای که هسته، ما الان شیر رو داریم میدیم به کارخانه های لبنی. ما اگر بار میکروبی ما زیاد باشه، مشکلاتی رو داشته باشه، وقتی شیر در به در کارخانه میره، حالا آزمایشگاه ها رو دارن همه صنایع لبنی، وقتی از من دامدار به قول معروف ماشین من میره در به کارخانه، اونجا ابتدا تست میشه، آزمایش میشه و میره دار. ما اگر شیر با کیفیتی رو نداشتیم نمیتونستیم به قول معروف صنایع لبنی امروز واقعیت خب دستشون هم درد نکنه، دارن زحمت میکشن. اما اگر شیر خوبی رو ما تولید نمی کردیم نمیتونستن بازارهای هدفی رو که اطراف این هسته بتونن بگیرن.
درست.
این خیلی نکته مهمیه که من دارم عرض میکنم و صنایع لبنی هم میتونه به قول معروف تایید حرف من رو داشته باشه.
بله.
تمام اینها میاد در به کارخونه اگر کوچکترین مشکلی رو داشته باشه نه اون چیز رد میگرده.
درست.
شوخی هم نداره چون با سلامت به قول معروف جامعه بله. در رفته باشه.
حتما این بحث رو باید ادامه بدیم. الان وزارت اجارات کشاورزی چند تا مورد بهش و راجبش صحبت شد و بهش وارده. بله به هر حال اینکه ما باید
امنیت غذایی مردم
بله امنیت غذایی مردم
میخوام بگذاریم ازش.
من حالا شاید تو جنبندی پایانی صحبتم میخواستم بگم آقای حق نشد الان شما میتونید صحبت کنی یعنی
جاتون
خدمتتون
هست.
خب بفرمایید نکته آخرتونو.
تا یه موردی که هستش گاودار و تولید شیر بعضی از اوقات حالا به خاطر حالا هر اتفاقات و سیاست‌هایی که به وجود بیاد درسته ما ذرت رو که من دامدار نمیتونم وارد بکنم که حالا اون شرکت‌هایی که وارد میکنن ما به این داخل معروف بارها اعتراض کرد بار بیکیفیت میاد اما چاره ای نداری وقتی گاو من گشنه هستش من باید چی کار بکنم؟ خب تولید به قول معروف علوفه خشبی اینها داخل ایرانه من میتونم همون زمان چه کار بکنم بار برش نیاد
یعنی آلودگی
من از بازارگاه
یعنی کیفیت پایین
و ذرت رو میخرم پولش رو میدم بعد از یک مدت میام بار رو تحویل میگیرم
خب این عملاً دیگه من دستم چاهه بله بله نمیتونم بارو برگرد نه میدونم میدونم صحبت زیاده تو این زمینه یعنی متشکرم از شما این حقیقت نشاط به خاطر همراهیتون و به خاطر حضورتون انشاءالله که موفق باشید باز بتونید در خدمت شما باشیم ممنونم از شما آقای گلفروی عزیز در حد دو سه دقیقه اگر یه جنبندی بکنیم بخش.
ببینید ما از همین امروز راحل رو میتونیم ارائه بدیم
راحل
مگه نه این که خیلی ها در مملکت ما پول دارن و عاشق کشاورزی هستن
بله.
چون از کشاورزی هم میتونن درآمد داشته باشن هم آرامش تحصیل کنن خب این دعوت بکنیم آموزش و ترویج باید خصوصی کنیم چرا نکنیم وقتی 45 سال دولتی کاری نتونسته بکنه خصوصیش بکنیم راه حلش اینه از تمام کسانی که سرمایه دارن علاقه دارن دعوت بکنیم بیان و یک گروه درست بکنن یک نفر متخصص تغذیه گیاه یک نفر متخصص آبیاری تحت فشار
بله.
و تغذیه چیز چون آبیاری تحت فشار رو تعاریف اشتباه بخش دولتی داره ارائه میده خیال میکنن لوله رو که کشیدن یعنی اینکه سفیجه در آب
بح.
ولی یه چیز رو نمیدونن شما آب رو که چیکه چیکه حتی قطره میدیم پای گیاه
بله.
این آب میره پایین آیا کی رفته اون زیر ببینه آب جذب شده آب جذب ریشه شده یا نه
رست.
جذب نشده و چیکار باید بکنیم باید یک فضای اسفنجی اطراف ریشه درست بکنیم اونم با مواد عالی درست میشه ما باید کشزارهای آبی و دیممونو هوادهی بکنیم
بله.
با چی هوادهی بکنیم؟ با زیر شکنها
درست.
بی خودی پولهای هزاران میلیارد تومانی نیام صرف بکنیم بینید چه اتفاق میفته؟ هر وقت میگن بارون مخواد بیاد کشاورزا میرن تو انباراشون گندمای پارسال که برداشت کردن میارن میپاچن تو زمین میگن این کشت دیمه این نیست کشت دیم کشت دیم باید بالای تن دو تن سه تن محصول بده و اینم امکان پذیره ترویج و آموزش و خصوصی بکنیم و اینو بتونیم یواش یواش ما به منصه ظهور بریم امنیت غذایی که شما اول ذکر کردید به منصه ظهور
ایجاد میشه متشکرم از شما بحث ما امروز امنیت غذایی بود در گفتاورد رادیو تهران و با کارشناسان در این حوزه صحبت کردیم از مهمترین نکات گفته شد که از قوانین و مقررات، مراودات بین المللی، تجهیزات و امکانات، مواد اولیه، حتی نهادهای زراعت، خاک، بومهای مختلف ما و البته از همه مهمتر نیروی انسانی مدبر که راجع به این موضوع باید حتما در برنامه‌های بعدی صحبت بکنیم این که چگونه میشه به این اتفاق رسید آموزش و ترویج و به روز رسانی دانش کشاورزان و صنایع مختلف غذایی بسیار مهمه و چه موانعی وجود داره آیا این موانع در سطح دولت هست؟ است یا صرفاً نه ما خودمون با عنوان تولید کننده و حتی مصرف کننده با این موارد آشنا نیستیم. یه نکته دیگه هم بگم، پیامک های زیادی به دست ما رسید، 30094، این که آیا شما امنیت غذایی براتون مهم هست، کیفیت غذا یا عمدتاً هزینه براتون مهمتر هست، که خب اکثر عزیزانی که به ما پیامک زدن راجع به هزینه صحبت کردن و گفتن که اونچه که ما بهش توجه میکنیم برای خرید محصولات غذایی تون رو سر سفره ببریم بحث هزینه است، که این هم نکته یه که باید دولت مردم بهش توجه بکنن. بحث امنیت غذایی بحثیه که باید در هر کشوری و در هر سازوکاری جدی گرفته بشه. ممنون که گفتاورد رو شنیدید. گفتاورد اقتصادی روزهای یک شنبه و سه شنبه تقدیم شما میشه. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره کار، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو. کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه. گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تمیزه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی،
ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران. کتاب شب.
به نام خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی دومین قسمت داستان بلند عروس اثر آنتون چخوف با ترجمه میثاق امیرفجر در خدمت شما عزیزان شنونده کتاب شبیم. شب گذشته شنیدید که دختری به نام نادیا در حول و ولای نزدیک شدن به ازدواجه. اکنون به ادامه ماجرای این داستان توجه بفرمایید. ساعت 2 بعد از نیمه شب نادیا از خواب برخاست. سپیده سحری در کار سر زدن بود. صدای نگهبان شب که جایی چوب دستیش را به زمین میکوفت شنیده میشد. نادیا نمیتوانست بخوابد. رخت خوابش گرم و نرمتر از آن بود که بتواند براحتی در آن دراز بکشد. آنگاه برخاست، به سان شبهای پیش در رخت خواب خود نشست و زمام اندیشهش را به دست خیالهای جاری و همیشگیش سپرد. همان اندیشه های تکراری شبهای دوشین، اندیشه های یک نواخت، بیهوده و مضر، اندیشه این که چگونه آندرئیش نسبت به او اظهار عشق کرده بود و بعد پیشنهاد ازدواج، اندیشه این که چگونه او این پیشنهاد را پذیرفته بود و به تدریج آموخته بود که آندرئی این مرد جوان و هوشیار را ستایش کند. اما اکنون که بیش از یک ماهی به عروسیش نمانده بود، ترسی ناگفتنی و نگرانی عجیب، مثل اینکه اندوهی مبهم و حادثه‌ای ناسازگار در انتظارش است، قلبش را در خود می‌فشرد. صدای تاپ تاپ آهسته نگهبان دوباره از مسافت دور شنیده شد. از درون پنجره‌ای بزرگ و قدیمی باغ معلوم بود. پشت باغ دامنه یاس‌های کبود آغاز می‌شد. بوته‌های یاس غرق گل نیم خواب، سست و بی‌حال در هوای سرد لمیده بودند. مهی سفید و متراکم آرام آرام روی یاس‌ها می‌افتاد و گویی آنها را در پرنیان پیکر خود می‌پیچید. قارقار کلاغ‌های خواب زده از دور دست به گوش می رسید. نادیا با خود زمزمه کرد: پروردگارا، چین همه قصه دارم کرده؟ آیا همه دخترها پیش از ازدواجشون این همه احساس غم می کنن؟ کسی چه می دونه؟ ممکنه این حالم به خاطر تأثیر ساشا باشه. ولی ساشا بارها این مطلب و درست مثل این که عادتش باشه تکرار می کنه و حرفاش هیچ نکته نوعی نداره. با این همه هرچی میگه اونقدر ساده و جالب توجهه که من چرا نمیتونم اندیشه ساشا رو از ذهنم بیرون کنم؟ چرا؟ مرد نگهبان از گردش شبانه‌اش دست کشید. پرندگان زیر پنجره و بر شاخسارها شروع به نغمه خوانی کردند. چهره باغ از زنگار مه پاک شد و اینک همه چیز در پرتو زرین خورشید بهاری درخشیدن گرفت. سراپای باغ خندان گشت و در مدتی کوتاه تن افسرده‌اش از گرمای آفتاب داغ شد و به زندگی بازگشت. قطرات شبنم به سان دانه‌های الماس بر برگ‌ها تلألو کردند و باغ کهنه و فراموش گشته دوباره به هنگام صبحدم جوان و شاداب گشت. گرانی از خواب بیدار شد. هنوز صدای سرفه‌های خشک و سوزان ساشا شنیده می‌شد. از پایین صدای خدمتکاران که سماور را به داخل می‌بردند و صندلی‌ها را جابجا می‌کردند شنیده می‌شد. زمان پاکشان می‌گذشت. نادیا بلند شده بود و اینک مدتی بود که در باغ قدم می زد. مادرش نینا ایوانووا را دید که با چشمان اشکبار در حالی که لیوانی آب معدنی به دست داشت ظاهر شد. مادرش جدیداً به مبانی روحانی و اینکه ارواح مردگان با زندگان در ارتباطند اعتقادی تام پیدا کرده بود و نیز به یک نوع روش معالجه امراض با تجویز نوعی خاص از دارو توجه شایان نشان می داد. زیاد مطالعه می کرد و علاقه وافری داشت که درباره شکهای مذهبی خود گفتگو و بحث کند. نادیا گمان می کرد که در تمام این چیزها یک نوع عظمت عمیق و معماآمیز وجود دارد. مادرش را بوسید و در حالی که کنارش قدم می زد پرسید: چی به گریت انداخته مامان؟ نینا ایوانووا گفت: دیشب رمانی رو شروع کردم درباره پیرمردی و دخترش. پیرمرد توی اداره کار میکنه. رئیس اداره عاشق دختر پیرمرد میشه. هنوز تمومش نکردم، اما به یه جایش رسیدم که نتونستم جلوی اشکامو بگیرم. مادر کمی از لیوانش رو نوشید و ادامه داد: امروز اون صحنه رو به خاطر آوردم و دوباره گریه کردم. نادیا پس از لحظه این مکث گفت: مامان، این روزا انقدر غمگین هستم که نپرس. چرا؟ آخه چرا نمیتونم بخوابم؟ چرا واقعا؟ مادر گفت: نمیدونم عزیزم، اما من وقتی که نمیتونم بخوابم چشامو خیلی سخت اینطوری به هم فشار میدم و با خودم تجسم میکنم که آنا کارنینا چه شکلی بود و چه شکلی حرف میزد، یا مثلا کوشش میکنم یه حادثه تاریخی در نظرم مجسم کنم، چیزی درباره زمانهای گذشته. نادیا حس کرد مادرش منظور وی رو نفهمیده است. حس کرد که او اصلاً قدرت فهمیدن این حرفها رو ندارد. شگفت این که تا این لحظه چنین احساسی رو نداشت، اما اینک آگاهی یعنی عدم شناخت مادر ترسانده بودش. دلش میخواست گوشهی پنهان شود. به اتاق خود رفت. ساعت 2 بعد از ظهر همه سر میز نشستند. چهارشنبه روزی یکی از روزهای سیام بود. گرانی دستور داده بود غذاهای بیگوشت، سوپ و ماهی با آش بلغور درست کنند. ساشا برای اینکه صدای گرانی را در بیاورد، هم سوپ سبزی خورد و هم سوپ گوشت و در طول صرف غذا نیز شوخی کرد. شوخی‌های زیرکانه که غالباً نیش تند آنها متوجه اخلاق و آداب اجتماع بود. شوخی هایی که اکثراً خنددار نبودند و همیشه با احساس آمیخته با خرد و آگاهی خاص او پایان می‌یافتند. ساشا دست‌های دراز، لاغر و استخوانی‌اش را با آن انگشتانی که به اسکلت دست مردگان می‌مانست بلند می‌کرد و حرف می‌زد. وقتی اندیشه این که تا چه حد بیمار است و محتملاً فرصت بسیاری برای زیستن ندارد از مخیله‌تان می‌گذشت، دلتان آنچنان ریش می‌شد و برایش می‌سوخت که از گریستن نمی‌توانستید خودداری کنید. پس از صرف نهار، گرانی برای استراحت به اتاق خود رفت. نینا ایوانووا چند دقیقه پیانو زد و او نیز به اتاق خود رفت. ساشا دنباله حرفهای خود را گرفت و گفت: آره نادیا جان، اگه فقط به حرفام گوش می دادی، اگه فقط گوش می دادی. نادیا که روی یک صندلی قدیمی نشسته بود، در حالی که چشمهایش را می بست خود را جمع کرد. ساشا همچنان که طول اتاق را میپیمود گفت: اگه میرفتی و درس میخوندی، اگه فقط این کار را میکردی. نادیا جان، بدون که توی این دنیا تنها خردمندانن که مقدسن و تنها مقدسینن که مورد علاقن، یعنی این کسان که به جهت مفید بودن مورد نیازن. هرچی این مردم بیشتر باشن، تحقق ملکوت آسمان بر زمین سریعتر خواهد شد. به راستی که در اون صورت همه چیز واژگون میشه. دیگه سنگی بر سنگ بند نمیشه. همه چیز به نیروی سحر و اعجاب تغییر میکنه و سازندگی آغاز میشه. اون وقته که ما ساختمونهای رفیع خوب، پارکهای زیبا، چشمهای جاری و قشنگ، مردم با کمال و با فرهنگ خواهیم داشت. و این تنها رخداد ممکن نیست. مهمترین واقعه اینه که ما دیگه از شر این ازدحام، این تراکم فریبنده، اون چنان که ما این کلمه رو شوم میدونیم، رها میشیم. دیگه شیطان در این ظهور کنونیش ناپدید و گم میشه و هر فرد ایمان خودش رو پیدا میکنه و میدونه برای زندگی چه کار میکنه. دیگه کسی از آسیب این ازدحام و لولیدنای احمقانه در هم حمایت نخواهد طلبید. نادیا جان، دلبند قشنگم، فرار کن. در رو نشون بده که چه چیزایی داری. دیگه این زندگی راکد و تیره و بی‌ارزش رو بس کن. لااقل بخواه نشون بده که صاحب چه قدرت و امکاناتی هستی. نادیا گفت: نمیتونم ساشا جان، من دارم ازدواج میکنم. آه فراموشش کن، چه اهمیتی داره؟ نادیا و ساشا به باغ رفتند و گردشکنان ادامه دادند. ساشا گفت: به هر تقدیر باید فکر کنی عزیزم. خیلی ساده باید بدونی که این زندگی که داری چقدر زشت، غیر اخلاقی.